بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه 187 از سوره بقره هست که خداوند می فرماید، روشن کردی خانم بیتا یا نه؟ که خداوند می فرماید اوهل لکم لیلت السیام الرفس و الى نسائکم خنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن و انتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ترجمهش این هست که میفرماید برای شما در شبهای ماه رمضان مباشرت با زنان خود حلال شد، چون آنان جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفاف آنان هستید و خدا دانست که شما خود را به ورطه گناه می افکنید، از این رو از حکم حرمت درگذشت و گناه شما را بخشود. از اکنون در شبهای ماه مبارک رواست که با زنان خود به صورت حلال مباشرت کنید و از خدا آنچه مقدر فرموده بخواهید و بخورید و بیاشامید تا سفیدی روز از سیاهی شب در سپیده دم پدیدار گردد، پس از آن روزه را به پایان برسانی تا اول شب و با زنان خود هنگام اعتکاف در مساجد مباشرت نکنید. این احکام حدود دین خداست، زنهار در آن راه مخالفت مپویید. خداوند این گونه آیات خود را برای شما بیان می‌فرماید، باشد که پرهیزکار شوند. خب در یک مدت زمانی آمیزش کردن در شبهای ماه مبارک رمضان هم مانند روز جزء محرمات بود، از این رو خدای متعال تخفیف داد و لطف فرمود و فقط این محرم را در روز جزء محرمات و مبتلات روز قرار داد، ولی در شب این حرمت را برداشت. از این رو آمیزش کردن در شب رواس حلال هست، جایز هست. در رابطه با افطار هم به این صورت بود که اگر کسی هنگام افطار در حالت خواب به سر می برد، افطار کردن برای او حرام می شد. از این روز باز خدای متعال لطف فرمود و چنین حکمی را برداشت تا آسان شود. از صبح تا شب روزه گرفته میشه، از شب تا صبح دیگه جایز هست فرد افطاری بکنه. اگر کسی هنگام افطار خوابش میبرد، دیگه شب اجازه نداشت که افطاری بکنه و چیزی بخوره و حرام بود. و باز خدای متعال بر اساس این آیه می فرماید ما خوردن از شب تا صبح را جایز شمردیم، تا فجر اول که می‌فرماید که تا اون زمانی که سفیدی، خط سفیدی از خط سیاهی مشخص شود، که در روایت می‌فرماید یعنی تا زمانی که مقصود از سفیدی، سپیدی روز از سیاهی شب هست. این که می‌فرماید رشته سفید فجر از رشته سیاه آن مشخص شود، یعنی سفیدی روز از سیاهی شب مشخص شود. اون فجر اول شاخص هست، تا اون زمان جایز هست فرد غذا بخوره یا مباشرت داشته باشه. از اون موقع به بعد دیگه تعبیری تا اذان صبح، از اذان صبح به بعد دیگه جایز نیست فرد آمیزش داشته باشه یا اینکه افطاری بکنه و یا چیزی بخوره. شأن نزولی هم که ذکر شده در روایت به این صورت بوده، می‌فرماید که ابی بصیر نقل میکنه از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، فی قول الله عز و جل احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، فقال نزلت فی خوات ابن جبیر الانصاری. می‌فهمه این آیه درباره خوات ابن جبیر انصاری نازل شد. و کان مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الخندق، او با رسول خدا در حفر خندق شرکت داشت. و هو صائم فامسا و هو علی تلک الحال. می‌فهمه شب فرا رسید و خوات بر حال روزه باقی ماند. و کانو قبل ان تنزل هذه الآیه اذا نام احدهم حرم علیه الطعام. می‌فهمه پیش از نزول این آیه اگر کسی به هنگام افطار می‌خوابید، افطار کردن بر او حرام می‌شد. فجاء خوات الی اهلی، موقعی که خوات به منزل رسید، هین همسا موقع افطار، فقال هل عندکم طعام، از همسر خود پرسید آیا غذایی دارید؟ فقالوا لا تنم حتی نسل و حلک طعام، گفتم غذای حاضر نداریم اما نخواب تا غذایی برایت تهیه کنیم. فَأَتَكَا فَنَامَ، خوات به پشتی تکیه داد و خوابش برد. فَقَالُوا لَهُ قَدْ فَعَلْتَ، خانوادش گفتن خوابیدی؟ قال نعم. فَوَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، خوات گفت آری خوابم برد. بعد می فرماید که و او با آن حال شب را به پایان برد. فَوَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ، صبح روز بعد، ثم قضا الى الخندق، برای حفر خندق به دیگران پیوست. فجعل یقشی علی، در اثر گرسنگی پی در پی به حالت ضعف و اغما دچار شد، قش کرد. فمر بهی رسول الله، رسول خدا بر او گذشت. فلما را الذی بهی اخبره کیف کان امره، از حال او پرسید و در این حال تغییر حالت او را دید که وضعش مناسب نیست و رنگ پریده است، دچار ضعف شده. فانزل الله عز و جل فیه و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این آیه نازل شد که نه دیگه اگه کسی هنگام افطار خوابش برد، افطار برش حرام نیست، بخورید بیا شامی، تا که تا هنگامی که در اثر سپیده صبح نخ سفید از نخ سیاه نمایان و ممتاز گردن. این نخ سفید از نخ سیاه نمایان و ممتاز گردن در روایت فرمودن که سئل از صادق عن الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فقال بیاض النهار من سواد اللیل، سفیدی روز از سفیدی شب مشخص شود و تفکیک داده بشه. حالا یه سوال، و اون سوالم این هست که این آیه کجاش طبیه؟ اینکه همش بحث حکم بود، آقا هنگام افطار اگر کسی خوابش می‌برد افطاری براش حرام بود، این آیه نازل شد گفت افطاری دیگه در چنین هنگامی حرام نیست اگر کسی خوابش برد، و از اذان مغرب تا اذان صبح فرد میتونه افطاری میتونه غذا بخوره. از طرفی شب هنگام هم مانند روز هنگام در ماه مبارک رمضان مباشرت حرام بود، این آیه مباشرت رو هم جایز شمرده و حلال شمرده، که این میشه یه بحث فقهی. کجای این بحث طبیعه؟
که خواب موقع افطار ممکنه ضرر داشته
باشه؟ نه که چی؟ نه، یعنی مثلا طبق این شأن نزول اگر کسی بخواد روز روزه بگیره شب هم باز به این صورت غذا نخوره دچار ضعف و دچار قش کردن میشه. نه، این هم شاهد بحث ما نیست. ببینید، حالا ما باید اول این اطلاع رسانه میکردیم بعد بیان میکردیم، باید این روایت هم میخوندیم. آقا امیرالمومنین فرمود یستحب للمسلم ان یأتی اهله اول لیلة من شهر رمضان، مستحب است بر هر مسلمانی که شب اول ماه مبارک رمضان آمیزش داشته باشه. چرا؟ فرمود لقوله تعالی احل لکم لیلة الصیام الرفس الی نسائکم، رفس یعنی مجامعت، آمیزش، حلال شمرده شد برای شما در شب ماه مبارک رمضان آمیزش با همسرانتون. خب اینجا حضرت میفهم مستحبه، مستحبه معنیش چی؟ یعنی ثواب داره فقط؟ به معمولا بحث آمیزش، حرمتش یا جوازش و یا کراهتش و یا استحبابش از این جهت مطرح بوده که بیشتر ناظره به فرزند آوری بوده، به خاطر اینکه در روایت می‌فرماید مثلا اگر کسی در شام جمعه بعد از نماز عشا آمیزش داشته باشد، اگر قرار است فرزندی خداوند مقدر کنه برای او، جز ابدال خواهد شد. یا خدمت شما عرض بکنم که بیان میشه که اگر کسی شب اول ما، شب آخر ما، شب وسط ما، روزش هم ملحق میشه، آمیزش داشته باشه، اگر خدای متعال مقدر کرده فرزندی برای اونها، او فرزند مجنون میشه، دیوانه میشه. توجه فرمودی؟ یعنی معمولاً در روایاتی که وارد شده تو این جهت، مخصوصاً اون روایت معروفی که پیامبر گرامی اسلام در خطاب با آقا امیرالمومنین بیان میکنه، مثلا شب نیمه شعبان آمیزش کردن مناسب نیست، عارضه داره، خدمتتون شب اول ما، وسط ما و آخر ما آمیزش کردن عارضه داره، خبالت میاره، کودنی میاره، جنون میاره، یا در حالت مثلا حیض اگر کسی آمیزش داشته باشه بچهش خیلی کریه المنظر میشه و از این قبیل موارد. اگر در یه حالت خاصی منع شده که یا در یه زمان خاصی، زمانی که تندباد هست آمیزش مناسب نیست، و در یک شرایطی مناسب شمرده شده مثل شب اول ما، معلوم میشه که در چنین شبی تخمک گذاری در زنها خیلی فعال هست و معلوم میشه زمان مناسبی برای فرزند آوری هست. در بقیه شبهای ماه مبارک رمضان فقط جایزه، نمیخواد بگه در اون بقیه شبها مناسب هست و فرزند مثلا خیلی عالی به دنیا میاد، میگه مناسبه، میفهمد حلال هست. ولی نسبت به شب اول امام میفرماید که مستحب هست، تعبیر استحباب به کار میبره و این استحباب به معنای این هست که آنچنان که شبهای دیگر ماهای دیگه اگر در شب اول اون ماه آمیزش کسی بکنه، امام میفرماید فرزندش مجنون میشه و کودن میشه و آرزه های این چنینی داره، مقابلش اگر کسی در شب اول ماه رمضان آمیزش داشته باشه بسیار مناسبه، مستحبه یعنی بسیار مناسبه. مثل اون زمانی که امام رضا علیه السلام مثلا میفرماید در ماه اردیبهشت، در فصل بهار در ماه اردیبهشت آمیزش کردن مناسبه هست و این کنایه هست، این کنایه از این که برای فرزند آوری مناسبه، برای فرزند آوری مناسبه. وگرنه اصل آمیزش که خب حالا هر کسی هر وقتی که احتیاج پیدا کرد، نساکم هر سلکم فتو هر سکم انناشتم، اون به لحاظ مکانی به لحاظ زمانی نیازمندی صورت گرفت، اون جواز هست. ولی اینکه این زمانهای خاصی عنوان حرام یا عنوان مستحب یا عنوان جواز یا عنوان کراهت اومده، در هنگام تونباد مکروه شناخته شده و زیر درخت میوه دار مثلا آمیزش کردن نامناسب شناخته شده و در شب اول ماه مبارک رمضان مناسب شناخته شده، معمولا ناظر به این هست که اون فرزند یه فرزند مطلوبی خواهد شد. اگر خدا مقدر کرده فرزندی به اونها بده، یه فرزند مناسبی خواهد بود. یستحب للمسلم ان یأتی اهله اول لیلة من شهر رمضان لقوله تعالی احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. ببین شب ماه رمضان امیرالمومنین از این روایت، از این آیه قرآن این نکته را بیان فرمودن که شب اول ماه، ولی در این حال آیه قرآن ناظر به اینم هست که شبهای ماه مبارک رمضان اوهل لکم لیلت الصیام جایز هست آمیزش کرده، هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه. حالا ببینید، و آنها لباسی برای شما و شما لباسی برای آنها هستید، یعنی پاک دامن نگه می‌داره شما را. خداوند میدونه اگر بخواد روز حرام بکنه آمیزش رو، شبم بخواد حرام بکنه، ممکنه هست که هم زنان به گناه بیفتن هم مردان به گناه بیفتن. ولی برای اینکه این عورت، این زشتی محفوظ بمونه، چون زن و مرد لباس هم دیگه هستن، حیا و عفاف هم دیگه رو حفظ میکنن، از این جهت خدای متعال لطف کرد، اوهل لکم به نفع شما قرار داد این حلال حلیت را. خب ببین جالب هست، یا آیه‌ای هم میتونه استحباب را برسونه هم میتونه جواز را برسونه. حضرت استناد به این آیه میکنه، استحباب را مطرح میکنه. البته یه سوالی ممکنه اینجا مطرح بشه که خب اینکه حضرت تعبیر یستحب للمسلم را به کار برده، شاید کل شبهای ماه مبارک رمضان آمیزش کردن مستحب باشه، چرا اختصاص داره به شب اول؟ یعنی این لیلت صیام رو بگیم منظور شبهای ماه مبارک رمضان، چون فقها به همین آیه استناد کردن و فرمودن شبهای ماه مبارک رمضان آمیزش کردن جایزه. چون خدا میدانست، علم الله انکم کنتم تقتانون انفسکم، خدا میدانست که شما به گناه میفتی، فتاب علیکم، خدا توبه کرد بر شما. یه تاب علیکم داریم، یه تاب علیکم، تاب علیکم یعنی خداوند لطف کرد، برگردان رحمت خودشو بر شما و عفا عنکم و گذشت، سخت نگرفت، اعراض کرد از اون سختگیری که ابتدا انداشت. البته نیت خدا هم این بود که تخفیف بده، منتها اول اومد حرام کرد، سختگیری رو انجام داد که بعد نشون بده که شبها رو ما برای شما حلال کردیم، برای اینکه بنای ما بر آسانگیری. فتاب علیکم و عفا عنکم فلان. پس معلوم میشه یه همچی حکمی بوده، ولی حکمش موقت بوده، بخواست خدا اون لطف خودش رو نشون بده در حق امت مرحومه پیامبر گرامی اسلام. و فلان الان دیگه باشرون و ابتقو ما کتب الله لکن، دیگه حالا روز رو خدا نوشته برای شما که حرام هست، آمیزش دیگه از این حدود الهی دست بر ندارید و این حدود دیگه رعایت بکنید. صبح تو شب دیگه امساک بکنید، چیزی نخورید، ولی شب تو صبح جایزه، صبح تو شب دیگه جایزه نیست چیز خوردن، دیگه روزه بگیرید. این جزء اموری است که خدا ثبت کرده. این کتب الله لکم یعنی ثبت شده برای شما، نوشته شده، واجب شمرده شده. جوابش این هست که یا آیه میتونه، جوابش نیست که آقا امیرالمومنین فرمودن اول لیلته، حواستون هست، یستحب للمسلم ان یاتی اهله اول لیلته من شهر رمضان، یعنی تعبیر اول اومده، اولین شب از ماه مبارک رمضان استحباب داره، بقیه شبها فقط جایزه. پس این اوهل لکم حلال شمرده شده برای شما لیلت الصیام. این لیلت الصیام یعنی هم معنای شب اول ماه رو داره، ماه مبارک رمضان در اصل مستحب، لیلت الصیام یعنی شبهای ماه مبارک رمضان، اون وقت دیگه معنای جواز رو میرسونه، جایزه، میتونه انجام بگیره، میتونه انجام نگیره. البته خواص درمانی داره و هر حال انسان رو پاک دامن نگه میداره. بین انکم کنتم تختانون انفسکم، اگر در چنین شبهایی هم حرام میکرد قطعا ممکن بود انسان به گناه بیفته، هیجان خون پیدا کنه، به گناه بیفته، ولی خداوند با جواز این حکم نگذاشته شما به گناه بیفتید. خب پس این آیه هم میتونه یک آیه طبی باشه از چند منظر. خلاصش این شد، یکی مستحب هست شب اول ماه مبارک رمضان آمیزش کردن، اصل خود آمیزش کردن درمان بلغمه، خوندید دیگه تو روایات، اصل خود آمیزش کردن تعدیل کننده خونه و جنبه درمانی داره. دوم این که به لحاظ فرزند آوری بسیار زمان مناسبی هست، از این رو مستحب شناخته شده. بله نکته بعدی هم این هست که وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. درست کلو و اشربو در حقیقت به معنای جوازه، یعنی بخورید و بنوشید، امر نیست که بخوری یعنی واجبه بخوری، یا بنوشی یعنی واجبه بنوشید، بلکه امر و نهی که بعد از به قول معروف بعد از نهی که قبلا انجام گرفته صورت بگیره به معنای جوازه، یعنی از شب تا صبح دیگه جایز هست بخورید و بیاشامید. با توجه به شأن نزولی که داشته که جناب خواط ابن جبیر روز روزه گرفت، شبم به یه شکل باز روزه گرفت و صبح دچار ضعف شد، مناسب نیست انسان شب غذا نخوره و این را یک شمال برای خودش بدونه، نه، ممکن دچار قش کردن میشه، گرسنگی. طبق این شأن نزول هم این نکته را میرسونه که انسان را ممکنه ببره تو کما، قش بکنه، اونجا تعبیر چی بود؟ یقشی، و جعل یقشی علی، یعنی ضعف گرسنگی ضعف میاره، ضعف زیادم چه بسا فرد دچار قش کردن میشه. لذا مناسب است که انسان شب یه چیزی بخوره و یه چیزی بنوشه. خب همینقدر امروز کافیه، حالا انشالله بقیهش باشه. ببینم من روایتی دیگه اینجا نیست که براتون بکنم. بله سوال خیلی خوبی پرسیده شده. میفرماید که او تازه این برام هست. در رابطه طب و اخلاق، در طب برخی خصوصیات خلقی رفتاری به خاطر غلبه طبایع و به عنوان بیماری مطرح شدن، از طرفی در اخلاق از همین خصوصیات با عنوان رذیله اخلاقی یاد شده و راهکارهای متعددی برای کنترل و تسلط بر آنها مطرح شده. به عنوان مثال خشم و عصبانیت به عنوان عوارض غلبه صفراست و با توجه به بیماری بودن آن تا حدودی آن را خارج از اختیار فرد می دانیم و مراعات شخص را توصیه می کنیم، ولی در باب اخلاق احادیث متعددی در باب کنترل خشم و کظم غیظ بار شده. حال سوال این که خصوصیات اخلاقی و فضائل و رذایل اخلاقی تا چه حدی در اختیار مزاج و تا چه حدی در اختیار خود انسان است تا بتواند آن را کنترل کند، و آیا شخص میتواند بدون در نظر گرفتن مزاج صفات اخلاقیش را درست کند، و آیا همان انتظاری که مثلا از یه فرد بلغمی هنگام عصبانیت می رود که خشم خود را فرو برد، همان اندازه انتظار را می توان از یک فرد صفرایی داشت، و عقابی که برای این رذیله اخلاقی بیان شده به چه اندازه شامل هر دو می شود؟ بله ببینید، در حقیقت ایشون می خوان سوال بکنن که اصل مذمت و اصل مد برمی گرده به فعل اختیاری که تو فلسفه اخلاق بحث شد. فعل اخلاقی اون فعلی است که بر اساس اختیار صورت گرفته باشه. کار اختیاری شایسته مدح، کار اختیاری شایسته مذمت. کسی که کار اختیاری نکرده که کسی او را مذمت نمی‌کنه. ایشون میگه برخی صفات اخلاقی جنبه طبیعی داره. اگر یه چیزی به صورت طبیعی صورت گرفت، مزاج فرد رفت بالا، عصبانی شد، حالا یه کاری هم انجام داد، دست خودش نبوده که. چطور تو حیطه اخلاق چنین فردی را مذمت میکنن و جمع این به چه صورته که هم یه فعلی اخلاقی، توصیه های اخلاقی بهش میشه، از این طرف هم این فرد بیمار هست، آدم بیماری که غلبه این عوارض در اختیار خودش نیست، چطوری این میشه جمع کرد که یه کار هم اختیاری باشه هم اختیاری نباشه؟ جوابش این هست که اگر این رذیله اخلاقی مثل عصبانیت رسید به مرحله جنون، بله اونجا دیگه مخاطب روایات اخلاقی نیست، اختلال العقل پیدا کرده، اینقدر این صفراش رفته بالا که فهمود از مصادیق جنون عصبانیت. کدوم اون عصبانیتی که فرد از تعادل خارج بکنه و برسه به مرحله اختلال العقل؟ چنین فردی که دچار خلل عقل شده دیگه دیوانه شده، یکی از مراحل جنون، یکی از مصادیق جنون. چنین فردی نمیشه مورد خطاب قرار داده بشه، کظم غیظ بکن، مگر اینکه در این حال که دچار یک اختلال عقلی شده، ولی در حدی نیست که سلب اختیار ازش شده. چون ببینید اختیار مراتب داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری کتابی داره به نام جبر و اختیار. اختیار مراتب داره، اگر انسان نسبت به یک کاری 10% اختیار داشته باشه، در همون اندازه خدا تکلیف میکنه ازش و چیز ازش بخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این لطیفترین آیه قرآنه، یکی از لطیفترین آیات قرآنه همین آیه هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یک کسی ممکنه جبرهایی که او را احاطه کرده اختیار او را کم کرده رسیده به اینکه 30% اختیار داره، 70% دیگه در اختیار خودش نیست. به اندازه همون 30% ازش چیز میخواد، به همون اندازه، بیش از این نمیخواد. توی حیطه عوامل ژنتیک هم همینطوره. یک کسی توی خانواده ای تربیت پیدا کرده که این خانواده مذهبی، مثلا پدر و مادر جزء سادات هستن، گرایش به کارهای خوب درش خیلی زیاد هست، یا غذاهای مطلوب خورده، غذاهای حلال طیب بهش دادن، زمینه برای کارهای خوب درش خیلی زیاد. یک کسی هم زنازاد هست، این زمینه کار زشت درش خیلی زیاد، اختیارش مثلا میشه 40%. اون کسی که اختیار 60%، اون کسی که اختیار 40%، اون کسی که اختیار 100%، و اون کسی که اصلا مجبوره یا مکرهه، اصلا هیچ گونه اختیاری نداره، اینا با هم فرق میکنن. اگر کسی دهانش دست و پاشو بستن و شراب ریختن تو دهانش، این کار چیه؟ این کار اکراهیه، یعنی مکره شده فرد، هیچ کاری نمیتونسته بکنه. خدا میاد روز قیامت مذمتش بکنه بگی چرا شراب خوردی؟ نه. ولی اگر من با پای خودم برم تو جمع شرابخورا، با پای خودم رفتم و بعد اونجا دست پای منو ببندن و شراب بریزن تو دهانم، اونجا بله من مجبور بودم، ولی این مقدماتی که فراهم کردم به اعتبار این مقدمات منو تنبیه میکنه. در همین حد اختیار داشتن. یه فردی امامزاده است، درصد اختیارش خیلی زیاده، یعنی اختیار یعنی میل به کار خیلی زیاده، دوست داره کار خیر انتخاب کنه. این فرد نحوه تکلیفش در پیشگاه خدا با اون فرد زنازاده یکسان نیست. او توی فضایی هست که جبرهای داخلی او رو رقبتش رو به گناه بیشتر کشونده. او الان مثلا 40% میل به کار خوب داره، 60% عوامل داخلی او رو به کار زشت میکشونه. به اندازه همون 40% خدا ازش چیز میخواد، بازخواست میکنه و ازش طلب داره. پس اگر کلن من سلب اختیار ازم شد، جنون پیدا کردم، این قصه رو شنیدید که مثلا تعریف میکردی یه بند خدایی چند سال پیش تو یکی این شهرها، دوتا برادر بودن، اینا راننده تریلی بودن، بعد یکی از این برادرها یه اشتباهی میکنه، یه خطایی میکنه، دعوایی صورت میگیره و خدمتون عرض بکنم که اونها میزنن تو دعوای برادر ایشونو میکشن. ایتا میاد این صحنه رو میره برادر دومش که راه انتری که چرا برادرم دیر کرد، میفهمه که اینا تو دعوا برادرشون میکشن، حال خودش رو از دست میده، میره عقب خلاص با تریلی میره روی این افرادی که چنین کاری کرده بودند اینا. البته اینجوری که اون بنده خدا، حالا من نمیدونم تا چند روز درسته یا نه، اینجوری که اون تعریف میکرد میگفت سر اینا بریده بودن، گوشت دادن رو کاپوت تریلی، حالا تو چند روز صحت داره نمیدونم، ولی حالا فرض میگیری صحت داشته باشه، فرد این صحنه رو ببینه، این دوچار جنون شده بود دیگه، عقلش کار نکرده، میگن جنون ادواری بهش میگن. رفته بود عقب و با تریلی اومده بود، رفته بود رو 40-50 نفر انسان. اون وقت دادگاه اونو تبرئه‌اش میکنه، میگه دیوونه شده بوده، یعنی هیچ اختیار نشد، کسی این صحنه رو یه دفعه ببینه، ببینه برادرش رو سر بریدن و گذاشتن روی کاپوت تریلیش، حالا من حالا منظور اینه، فقط این مثال زدم که اگر کسی جنون پیدا کنه، جنون برش عارض بشه، تو حالت جنون دیگه اختیار نداره. تو حالت جنون هم کسی نمیاد بهش توصیه بکنه بگه اینطور باشه اونطور. مخاطب علمای اخلاق انسانهایی هستن که اخلاق چیز دارن، اختیار دارن، به اندازه‌ای که اختیار دارن مکلف هستن. حالا یه فردی ببینه هنوز به محله جنون نرسیده، میتونه کظم قیظ بکنه، بل کاظمین الغیظ، میتونه بلنش پیاده روی بکنه، حالتش رو عوض بکنه، باید این کارا رو بکنه. این هم درمان اون عصبانیته. یا مثلا میگه خود به تغافل بزن، بحث نکن، مرا نکن، چون اگر بحث بکنی، مرا بکنی، گفتگو بکنی، هی ادامه بدیم جر و بحث دا، ممکنه به اون جنون برسه. باز به لحاظ اون مقدمات که توصیه شده بود که بحث نکن، ادامه نده و فرد گوش داده، میتونه بازخواست بشه. ولی تو اون حالت جنون هیچ عالم اخلاقی نمیاد به اون فرد. اینجا باید برن فرد دست پاشو ببندن، دیوونه شده دیگه، که نره بزنه یک کسی رو ناکار بکنه.
پس در حالت عادی میتونیم بگیم فردی که مثلا عصبانی شده، وقتی آگاهیشو بالا ببره، برمیگرده به این که اگه قضا رو اصلاح کنه میتونه عصبانی نشه.
باری کلای احسن
سفرانی مزاج میدونه فلفل بنوشتن.
بله
یه بار خوبه یه بار خوبه، وقتی بار سوم میفهمه، برگرده به اینکه من چی خوردم، این حالت به میدونه.
بله
قضا رو
اصلاح کنه. فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی بایستی به طعامش نگاه بکنه، ببینه متناسب با مزاجش غذا بخوره، میوه بخوره. یا
این برمیگرده به اخلاق، چون به شما این رفتی هلو باید برش کرده، یعنی که این پیدا کنی غذا رو درست کنی،
غذا رو درست بکنی،
بتونه اون وزیر اخلاق یا
تعدیلش بکنه. همینطوره. حالا یه وقت هست که مثلا قابل پیش بینی نیست، یعنی یه دفعه آدم میره بیرون، یه کسی یه کاری انجام میده، صفرا من میره بالا، خیلی عصبانی میشه. اینجا هم من بایستی اون مقدمات اخلاقی رو از قبل آماده کرده باشم در خودم، که اگر یه کسی یه حرفی زد، یه کاری کرد، من مثلا روایاتی که در باب عفو و گذشت هست خونده باشم، معرفتم زیاد باشه، که تا یه کسی یه برخورد جاهلانه انجام داد و ازا من رو به لقبه من رو کراما برخورد کریمانهی بکنم، خواه و نگذارم صفرام بره بالا، یا همون توصیه هایی که سه جلسه بحث کردیم در باب درمان اعصاب این صفرایی، بلند شفرد از خونه بزنه بیرون، بره بیرون یه تابی بخوره، بره پیاده روی، درسته؟ یا اون خانم میبینه آقاش عصبانی شده، بگه حالا تو بیه لیوان سکنجی بیه فعلا بخور، یا اون آقا میبینه خانمش عصبانی شده، بلند شه بریم بازای سرویس طلا من برای شما بگیره. مثلا میگم سرویس طلا نه، مثلا همین که برن بیرون بگه آقا بریم خرید، حالا نگاه بکنیم اون خانم مثلا چی دوست داره اون کار انجام بده، درسته نه؟ خرج یا لب آب بران، احسن همینطوره، لب آب بران تشنه برگردن، همینطوره، اونجا هزینه خیلی میبره لب آب، چون میرن چشم و همچشمی زیاد هست و اینا، اون وقت میان تازه خرج دونم زیاد میشه، اینا میخوام اونا میخوام اونم هست. به هر حال این سوال همین سوال خیلی سوال خوب بود. یه سوال دیگه هم هست که انشالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
اللهم
صل علی محمد. این سوالا رو جمع بکنید و جوابان هم انشالله بعد بهش ملحق بکنید. و این تلاقی بین اخلاق و طب خیلی موضوع خوبیه اگه کسی روش کار بکنه. اگه بتونید خانم بسری روی این موضوع کار بکنی و بحث‌های اخلاقی را با بحث‌های طبی با هم دیگه به قول معروف روش کار بکنید و بتونید توصیه‌های قابل استفاده هم از منظر اخلاق هم از منظر طب استخراج بکنید خیلی خیلی میتونه کمک بزرگی باشه، هم در اختیار روانشناسان هم در اختیار اطباء. درسته آقای احمدی؟ تلاقی اخلاق و طب خیلی موضوع خوبیه، روش خیلی باید کار کرد. الان مثلا یه بچه رو میارن اونجا پیش یه طبیب، حالا پیش طبیب بعضی میارن پیش یه روانشناسی، میگن این بچه ما خیلی جنب و جوش زیاده، خیلی شیطنت بکن، سریع میگن این بیش فعاله، میبندندش، میگن خب ما همین داروهای شیمیایی داریم، فعلا روزی یکی بدی، بعد اگر دیدین زیادتر شد بیشترش بکن. خب در حالی که از نظر مزاج‌شناسی بچه غلبه چی داره؟ صفرا داره. اون مادری که با بحث مزاج‌شناسی آشناست و میدونه این بچه صفراش بالاست، دیگه نمیاد برداره مثلا غذاهای تون بده به این بچهش، یا کاکائو بده، یا غذاهای چرب بده، یا غذاهایی که طبع گرمی داره بده. سعی میکنه متناسب با مزاج این بچه بهش غذا بده یا باش برخورد بکنه. میگم دیگه هر چیزی که صفرا رو ببره بالا. مثلا یه بچه یه هست ترسوه، خواه وقتی بررسی میکنه میبینه راز این هول استراب این بچه همین فیلم ها انیمیشن های ترسناک بوده که دیده. یه نمونش داشتیم دیگه، خیلی موارد این بچه سوداش رفته بالا، حتی ممکنه دیابت گرفته باشه. وقتی بررسی میکنی میبینیم یه پارازیتی که انداخته پریده تو دل این بچه، میخواسته او رو مثلا بخندون، هول افتاده تو دلش. بعد حالا ببین چقدر مهمه، ما مثلا یه خبر مسرت آمیز میخوایم به یه کسی بدیم، یه خبر غم انگیزی میخوایم بگیم، از حوزه اخلاق نگاه بکنیم چه ادبیاتی باید استفاده کنیم که یه خبر غم انگیزی رو بگیم، بعد عوارض این نحوه بد خبر دادن رو بیان بکنیم که از نظر طبی چطور صدای فرد میره بالا. یه بار شما طرف میگه سرطان دارید، به بچه هاش هم میگید برید یه قبری بخرید، این یه نحوه خبر دادن. این اگه سرطان هم نداشته باشه سرطان میگیره، اگر هم قرار بوده که مثلا یک سال زندگی بکنه یک سالش میشه یک ماه، زود میمیره، اصلا سرطان زودتر اثر میگذاره. اصلا خیلی ها سرطان داشتن اصلا خبر هم نداشتن دنیا رفتن. درسته به تعبیر حکیم بلال بعد میخونه تو بحث سرطان، میفهمند که اصلا نباید تحریک کرد سرطان ها، اولین مرحله اینی که اصلا تحریکش نکرد، نمونه برداری هم نکرد. بعضی وقتا این اطلاعات به دست آوردن های ما منجر به همین میشه که مثل اون قصه ای بود که هی سوالای الکی میپرسیدن، آیه قرآن فرمود فلا تسالو عن اشیاء ان تبدلکم یسوکم تسوکم، بله سوالاتی نکنید که اگر جواب بگیرید به زحمت میفتید. پیامبر فرمود آقا سالی تو عمرتون یک بار براتون حج واجب میشه، هی میگفتن که هر سال یعنی واجب نی، سالای بنی اسرائیل میکنن. پیامبر فرمودن من اگر بخوام بگم هر سال براتون حج واجب، واجب میشه. خودم هم حواسم به این نکته بود، این که من نیومدم بگم برنج از مصادیق زکاته، نه اینکه نمیدونستم و حواسم نیست هی داری سوال میکنی، ولی این سوال رو ادامه بدی تکلیف زیادتری برای خودتون میتراشی، مثل همون استناد بکنه به قصه بنی اسرائیل و زحمتی که براشون باشه. حالا خانم میگه آقا من اصلا هیچ مشکلی نداشتم، گفتن سالی یه بار خوبه به ماموگرافی، رفتیم ماموگرافی، بعد گفتن یه چیز ریزی ما داخل سینه دیدیم، بیا نمونه برداریم بکنیم این چی چیه. بعد بند خدا میگه آجا اصلا سرطان الان گرفتم من، میگه اصلا من هیچیم نبود، همین احتیاطای علکی، همین چیزای این چنینی انسانو مریض میکنه. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.